نکته، نمیتونیم مالیات بر ثروت بگیریم. 300 هزار نفر میلیاردر در کشور ما هستن، کف ثروتشون بالای 100 میلیارده و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ما نمیتونیم از اینا مالیات بگیریم، یا اینا اصلا معدی مالیاتی ما نیستن. این سه تا راه. چهارم، به مولد کردن دارایی های دولت. خصوصی سازی میکنیم، با چالش مواجه میشیم، با شکایت ها مواجه میشیم. اصلا من به حق و باطل و درست و غلطش کار ندارم آقای ترکانا، چون ببینید ما وقتی در از سال 85 که شروع کردیم خصوصی سازی تا سال 91 92 90 تا اون موقع دو بار قانون رو تنقیح کردیم، یه بارم از 92 تا حالا سه بار این قانون مادر رو تنقیح و اصلاح کردیم، بازم نمیتونیم دارایی های دولت رو مولد کنیم. یعنی این چهار تا راه عملا نیست، رفتیم به سمت اصلاح قیمت سوخت. توی همچین شرایطی یه چالش دیگه هم داریم و اون بحث فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی است. رقمش کم نیست آقای ترکان، 50 هزار میلیارد تومان که یکی از
فقط فرار هستش
جانم،
این فقط فرار مالیاتی هست.
نه 50 هزار میلیارد تومان معافیته، فرار بیشتر از
معافیت رو باید ببینیم چجوری شما محاسبه میکنید، بسیار بیشتر از
معافیت. ما مناطق آزاد رو اگر بیام در نظر بگیریم کنار حوزه های دیگری که وجود داره، رقمش چون که اعلام شده 50 هزار میلیارد تومانه. آقای ترکان، چرا ما مناطق آزاد رو از مالیات الان تو این شرایط باید معاف کنیم؟
عرض کنم که معافیت مالیاتی اولا زمان داره، بی نهایت نیست، یه دوره زمانی معافیت داره. در همه رشته ها هم بنده موافق معافیت نیستم.
خب
ما میتوانیم از تجارت مالیات بگیریم، به صنعت معافیت بدیم.
بله،
یعنی در منطقه آزاد هم معافیت مالیاتی رو جهت دهی کنیم به سمت تولید و صادرات.
بله،
یه هدف بزرگی محقق میشه. در مورد مالیات یه چیزی هست، نسبتی میگم شاید به جمع ما کمک بکنه.
خواهش میکنم.
و اون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلیه
که حدوداً 6.7%.
ما الان 7% تولید ناخالص داخلی مالیات میگیریم.
درسته؟
متوسط جهانی 15% تولید ناخالص داخلی ترس به جی دی پیه.
خب
ما باید ببینیم که اشکالمون کجاست که نسبت مالیاتمون به تولید ناخالص داخلی اینقدر پایینه.
خب
همین فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی که جناب عالی اشاره کردیم یکی از این گریزگاه‌هایی که باید جلوشو بگیریم. اقتصاد مناطق آزادم هر مقداری که هست میتوانیم بیان بشینیم روش تصمیم گیری کنیم، بگید این رشته های خاص معافیت داشته باشه،
بله،
این رشته ها نداشته باشه. الان ببینید همه چیز تو منطقه آزاد معاف نیست.
بله.
مثلا اگر منطقه آزاد با سرزمین اصلی تجارت کنه،
بله،
اون فعالیت مشمول معافیت نمیشه.
آقای ترکان ازی بیدید من میدار سرعت لحظه به خرج بدم اینجا.
خواهش.
ببینید در مجلس انقدر مدافع داره این معافیت، یعنی تداوم معافیت مالیاتی که حد نداره. یعنی همین 8 منطقه آزادی که هنوز شورای نگهبان تکلیفش روشن نکرده، به زمیناش قبلا خریداری شده به واسطه رانت اطلاعاتی که به وجود اومده و به ده ها و بلکه صد ها برابر قیمت فروخته خواهد شد. این رانت از کجا میاد؟ این دفاع از معافیت مالیاتی در شرایطی که دولت داره پرپر میزنه به خاطر کسری بودجه، اصلا واقعا صلاح الان توی همچین شرایطی؟
به هر رشته نباید معافیت داد، باید به صنعت و صادرات معافیت.
بله.
یعنی این که ما بگیم همه رشته های تجاری مشمول معافیت هم، من با جناب عالی موافقم که این کار باید مدیریت بشه و ما به صنعت، یعنی اون چیزی که ارزش افزوده و اشتغال ایجاد میکنه، معافیت.
امیدوارم زور آقای بانک برسه به، اگه واقعا هم نظر با شما باشن، زورشون برسه به دوستان مجلس که بتونن معافیت ها رو تو شرایط فعلی حذف بکنن از من، حداقل از مناطق آزاد. چون تو یه ساختمانی، حالا اینی که به کرات شنیده شده، یه دفعه 2000 شرکت ثبت شدن که اصلا وجود خارجی تو منطقه آزاد ندارن، فقط برای اینکه از معافیت استفاده کنن.
اجازه هست من چند تا نکته بگم؟
بفهمید آقای موسوی فرد.
من با نظر آقای ترکان کاملا موافقم، خوشحالم که خب ایشون هم از شما با این نکته تاکید دارن.
بله.
ببینید ما معافیت هایی رو قرار دادیم برای یک فلسفه ای.
بله.
معافیت های مالیاتی قرار دادیم در منطقه آزاد.
اما
اون فلسفه محقق نشده. خب چرا باید ما این رو ادامه بدیم و بهش تاکید بکنیم و بیشترش هم بکنیم؟ ببین الان مجلسات متاسفانه الان دنبال این هستن که مالیات ارزش افزوده هم در مناطق آزاد حذف بکنن، یعنی همون اندک مالیات بر مصرفی که تو مناطق آزاد پرداخت می‌شده الان حذف بشه. من سوالم اینه که کسی که پامیشه میره قشم و کالای خارجی میخره و با خودش برمیداره میاره داخل کشور میفروشه، چرا نباید ارزان بوش مالیات پرداخت بکنه؟ و یا اون فروشندهی که از سایر بلاد پاشده اومده اونجا، از مشهد، از اصفهان، از شیراز، از ارزان بوش و آذربایجان پاشده اومده اونجا، پاساج باز کرده، کالای خارجی برمیداره میاره و میفروشه و این کالا برای این کالاش مالیات پرداخت نمیکنه، چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب چرا همچین تبعیضی رو ما قائل بشیم؟ و یا همچین معافیتی رو ما بدون جهت ما قائل بشیم؟ یعنی معافیت رو ما مربوط به صادرات و اینها نکنیم که خب خیلی از شرکت ها بیان اونجا و یا محدود قرار ندیم، مثلا 3 ساله قرار بدیم، 2 ساله قرار بدیم، راستی آزمایی بکنیم، بعد معافیت رو به اون شرکت بدیم. ما الان شرکت بلافاصله که تاسیس میشه، یعنی شرکت سوری شما اونجا خرید کنید، بلافاصله که تاسیس میشه 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار میشه. و خب این طمع درست میکنه برای اینکه بسیاری از شرکت ها پاشن بیان یه دفتر اونجا ثبت بکنن و ارزان بوش معافیت مالیاتیش استفاده بکنن. الان شما در منطقه آزاد کیش شما تشریف ببرید، ساختمون هم شفاف، همه هم میشناسن توی شهر، اگر بپرسید به شما میگن 2800 شرکت فقط در یک واحد پلاک ثبتی متاسفانه ثبت شده و ساختمون رو شما میدید ساختمون متروکه است، قبضه ها همینجوری پشت در شرکت ها ریخته و اصلا کسی حضور نداره، فقط صرفا از معافیت مالیاتیش استفاده میکنن، اونم تو این شرایط اقتصادی. طرف آقای ترکان هم کاملا تایید میکنم، ما باید معافیت هامون توی منطقه آزاد حذف بشه و یا منوط به صادرات بشه، منوط به تولید بشه، کسی که اون رو فعالیت مولد داره از معافیت استفاده بکنه و اونم به صورت محدود و مشروط که مورد سوء استفاده قرار نگیره. و خصوصا این بحث مالیات ارزش افزوده یه حساسیت دیگری هم داره، اونم اینه که علاوه بر اینکه بی‌عدالتی درست میکنیم، ما نکته دیگه اینه که یکی از مالیات‌هایی که باعث شفافیت زنجیره تولید میشه که باعث میشه ما بتونیم مالیات‌های بیشتری بگیریم و مالیات عملکرد رو بگیریم، مالیات ارزش افزوده است. وقتی شما مالیات ارزش افزوده رو توی مناطق آزاد حذف می‌کنی، این زنجیره شفافیت اطلاعات شما می‌بری و دیگه قادر نیستی که اگر کالا وارد کشور شد یا به طریق دیگری مصرف شد، سایر مالیات‌ها و حقوق دولت از اون کسب بشه. عددی هم که خب الان در مورد معافیت‌های مالیاتی فرمودید، الان جناب ترکان خب رقمی رو که گفتن خب رقم‌های استاندارد رو فرمودن، 7% حدودش 7% ما داریم مالیات میگیریم به ازای ارزان موشان توی داخل اصلا
حالت آقای مصریفت. ما اگر عوارض شهرداری ها رو هم بیاریم اضافه کنیم، ما نسبت مالیاتمون به جی دی پی مون افزایش پیدا میکنیم، مثلا
یه مقداری افزایش پیدا میکنه،
ولی مثلا 11% برای اینکه عوارض آورده تو همین حوزه و این رقم بالا رفته، یعنی ما نسبت مالیاتیمون بد نیست اما فرارامون زیاده.
ببینید هم فرار زیاد هست هم معافیت زیاده. محاسباتی که ما کردیم 35% اقتصاد کشور ما از مالیات معافن، فقط مناطق آزاد نیستن، عرضم بود شما به سری از این سلبریتی ها و هنرمند ها از مالیات معافن، بخش کشاورزی ما معافه، بخش زیادی از عرضم بود شما صنعت ما که توی مناطق خاصی قرار دارن معافن، حجم زیادی ما معافیت قرار دادیم به حالی که اصلا نیاز نبوده. ما بعد یه چیزی حدوده الان مالوش 7% به نسبت 15%، الان ما اولوش 150 هزار میلیارد تومان داریم مالیات میگیریم که مالیات عمل کرده، مالیات مصرف هست، همین مقدار ما باید الان مالیات باید کسب بکنیم، 150 هزار میلیارد تومان دیگه باید مالیات ما ارزان بوشان داشته باشیم، درآمد مالیاتی ما بالای 300 هزار میلیارد تومان باید باشه. ولی متاسفانه الان به واسطه این فرارها و معافیت هایی که هر روز اضافه میشه، هر روز تجاوز به قانون میشه به خاطر ارزان بوشان که انتخابات نزدیک هستش و یا اینکه ارزان بوشان منافع دیگری پشتش هستش، متاسفانه به منافع ملی کشور خیانت میشه. در این شرایطی که ما مشکل کسری بودجه نفتی داریم، الان دولت داره ارزان بوشان رقمی نزدیک 50 هزار میلیارد تومان رو وارد بودجه میکنه از فروش اموال دولت و رقم درآمدی نفتی ما حتی از این هم کمتر شده، الان کمتر از 50 هزار میلیارد تومانه. ما چرا باید بخوایم تو این شرایط یه عده‌ای رو که ارزان بوشان ثروتمندن، درآمدهای میلیاردی دارن، از مالیات معاف کنیم به خاطر مثلا ارزان بوشان جزیره کشت انوار ارزان بوش شما که منفعت ها رو ببره، هتل ارزان هتل استفاده بکنه، انواع اقسام کالا خدمات استفاده بکنه و یک ریال مالیات پرداخت نکنه، در حالی که شما داخل ارزان بوش شما کشور یه غذا مصرف میکنید 9% مالیاتشو پرداخت میکنید، مالیات عملکردش اون شرکتی که داره کار میکنه پرداخت میکنه، ولی تو منطقه آزاد اتفاق نمیفته و خب این ضرر هست با کل اقتصاد کشور ما و یه بی‌عدالتی بسیار زیادی.
خیلی متشکرم همراهی ما باشین. ما یک بخش دیگری رو خدمتتون خواهیم بود با آقای ترکان. جناب آقای ترکان
ببینید، شرکت با سطح در منطقه آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار نمیشه، این اشتباهه، فعالیت هست که از معافیت برخوردار میشه.
دوست اما قابل پنجش نیست دیگه آقای ترکان، قبول دارید
حذر نکنید، دفاتر شرکت ها تماما بررسی میشه، اگر فعالیتی از معافیت معافه اعمال میشه، ولی فعالیت‌ها بر حسب اینکه نوعشون چیه مشمول معافیت یا عدم شمول معافیت دارن. لذا اسم شرکت تو منطقه آزاد باشه به معنای معافیت نیست. دفاترش رو نگاه میکنن ببینن چه نوع فعالیت‌های مشمول مالیاته.
بله بله، در قانون و ارزامشون روی کاغذ های ترکان درست میفهمید، ولی این گله خود دوستان سازمان مالیاتی ما دارن. یعنی
الان اونا میان بررسی دفاتر میکنن، بر اساس فعالیت تصمیم میگیرن که معافیت بدن یا ندن.
بله ممنونم آقای ترکان. با این فرمان که داریم جلو میریم تو حوزه معافیت های مالیاتی چه خواهد شد به نظر شما آقای ترکان؟
من فکر میکنم پیشرفتی که تو این ببینید، یه موقعی مسعود کرباسیان که گمرک بود یه نرم افزاری خریده بود برای مکانیزه کردن سازوکارهای گمرکی.
خب
اون به من میگفتش که 700 میلیارد تومان هزینه نرم افزاره. دانشگاه تهران هم عامل پیاده سازیش بود. این کار تمام تعاملات بانکی، واردات، حمل و نقل، بندر، کشتیرانی رو همه رو میبره زیر یه چتر اطلاعات.
خب
تا الان هم مقدار زیادی پیشرفت کرده این نظام مالیاتی. آقای وزیر دارایی جدید هم به شدت دنبالش اینو تمام کنه. اگر این به ثمر برسه، اولا فساد در دستگاه مالیاتی جمع میشه، چون میدونید این ماموران مالیاتی خودشون هم یک اختیاراتی دارن که اونا رو از راه ممکن خدای نکرده به در کنه.
بله
درسته.
این نظام مکانیزه که درست بشه هیچکی نمیتونه فرار کنه.
منتظران را به لب آمد نفس آقای ترکان. بالاخره کی محقق میشه؟ 20 سال داریم میشتمیم رو.
دو چیز نمیشه فرار کرد، یکیش مالیات، یکیش مرگ.
بله ها، این
در
مثلا آلمانی
آقای ترکان.
بله البته در آلمانی آقای
ترکان در ایران خیلی راحت از مالیات میشه
فرار کرد. حالا خب دیگه ما مکانیزه کنیم.
بله ما باید آقای ترکان به سمت این حرکت بکنیم، به جای اینکه مؤدی بیاد مؤدی محوری قرار بگیره و ارزم بود شما که ماموران مالیاتی مالیات کسب بکنن، به سمت این بریم که مالیات ها رو ما از روی ارزم بود شما تراکنش های بانکی و با شفافیت مالیات کسب بکنیم.
حرفت کاملا درسته. یعنی این نرم افزار اگر کامل پیاده بشه باهاش هم خیلی مبارزه میشه، چون این نرم افزار همه چیزو آشکار میکنه و کسی نمیتونه به اصطلاح از اطلاعات این نرم افزار خودش رو مسئول بداره.
ما یه 20 سالی هست آقای ترکان منتظر اون نظام جامع مالیاتی و اون نرم افزار رو اینها هست.
همراه ما باشید دو بزرگواری که تلفنی برای همراهی میفرمایند آقای مانس ترکان و آقای موسوی فرد. من در قالب جمع‌بندی شما به سراغ شما خواهیم اومد. آقای پیرداده بحث معافیت مالیاتی مگه ممکنه؟
بله من فقط راجع بحث مالیات بر ارزش افزوده نکته رو خدمت دوستان بگم.
بفرمایید.
ببینید همین الانم صادرات به طور طبیعی معاف هست از پرداخت.
بله درست بله.
بعد کالایی که از مناطق آزاد و ویژه بیاد سرزمین اصلی اون هم میاد اونجا میگیرن. یعنی مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت کنه. صرفاً مبادلات بین مناطق آزاد و ویژه با یکدیگر یا درون مناطق از پرداخت مالیات در ارزش افزوده.
خب این منطق نداره آقای پیرزاده.
درست شما رو فرض می‌کنم دیگه. ببینید ما همین الان شرکت داره فرض می‌کنم مثلا تو منطقه ویژه اقتصادی سلفچیان فلنچای نفتی رو می‌سازه که میره توی کجا مصرف میشه؟ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.
درسته.
و بسیار شرکت‌ها اینجوری هستن، یعنی تأمین کننده همدیگر زنجیره.
نه وقتی شما معافیت خب وقتی شما حذف می‌کنید فقط تو مشمول اون کالا نمیشه که.
نه اجازه بدید
شما به صورت کلی حذفش میکنید.
ببینید این کسی که اومده سرمایه میلیاردها تومان سرمایه گذاری کرده با هدف بهره‌مندی از این مزیت اومده اینجا فعال به صلاح داره کار میکنه و حالا فرض بدید شما تو حوزه گردش
مالیات کننده پرداخت نمیکنه، مالیات مصرف کننده پرداخت.
اجازه بدید
مصرف کننده شو انرژی پارس هست. ببین همون شرکت های اونجا پتروشیمی ها پالایشگاه ها و امثال هم
باشه ایرادی نداره، اون اگر حلقه نهایی نباشه یعنی محصولش میگیره و صادر میکنه دیگه، اون ایرادی نداره، اون خود به خود و به صورت اتوماتیک مالیات ارزش افزوده رو پرداخت نمیکنه. مسئله ما اینه که الان یک ارزان بوشان تاجری کالایی رو از خارج از کشور وارد منطقه آزاد میکنه و یک نفر از این میخره و ارزان بوشان از منطقه خارج میکنه تحت عنوان مسافری یا هر چیز دیگری، یا اصلا داخل منطقه مصرف میشه. این چرا باید از مالیات ارزش افزوده معاف بشه؟
اون که بیاره اون تاجری که کالاش بیاد سرزمین اصلی اون مالیات در ارزش افزوده ازش میگیرن، صرفاً مگر در داخل محدوده منطقه مصرف بشود که اونم بسیار کمه، یعنی اصلا رقمی نیست که ما بخوایم یک مزیت بزرگ برای
مثلا 500 میلیون دلار کالای مسافری هستش، عدد کوچیکی نیست، کالای مسافری هست برای مصرف منطقه، عدد کمی نیستش. بالاخره اینا من مثلا مثلا با عدد مالیاتش نیست جناب پیرزاده ها، مسئله اصلی من با اون شفافیتی است که از بین میبره. شما یک حلقه رو
ببینید، آیه سرکان هم اشاره کردم، ببینید شما اگه بخواید ما با شفاف سازی بسیار موافقم اتفاقا. ما منظورمون نیست که معافیت بدید، ما بس من تو به حوزه مناطق آزاد مطرح است، اینکه حوزه تولید رو ما معافیت ها رو براش به اصطلاح پایدار کنیم، در حوزه تجارت و مسائل دیگه تجارت ها رو کم نمیخوام بگم حذف کنیم، به هر حال ابتدا به کار کسی به فعالیت اقتصادی شروع، ولی ببینید موضوعی که هست، ما وقتی بدون توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری های انجام شده حوزه تولید و حتی در خدمات، مثلا خدمات گردشگری، بخوام یک دفعه به اصطلاح معافیت مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل نفکون از بین ببریم، کسی که اومده سرمایه گذاری کرده بیچاره میشه. ببین اونا حساب کتاب کرده 9% رقم کمی نیست برای به اصطلاح یک سرمایه گذار.
ببین اون مالیات بر عملکردشون موافقت دیگه جناب،
اگر اگر شرایط اقتصادی مملکت ما در حال حاضر دچار مشکل هست، ما با کمبود منابع روبرو هستیم، نباید یه حوزه تولیدمون رو، تولید کالا و خدمات رو بخوام نابود کنیم به واسطه فکر میکنیم میشه از اینجا یه مبلغی رو موقتا آورد مشکل موقتیمون رو حل کنیم. یه کمی به بلند مدت به قضیه نگاه کنید.
حوزه دو تا نکته عرض کردم جناب پیرزاده اشتباه نشه. یکی اینکه این مالیات رو به هیچ وجه تولید کننده پرداخت نمیکنه، مصرف کننده پرداخت میکنه. یعنی اون مالیات 9% که مثلا ارزان بوشان کسی از خدمات و خودداری داره دریافت میکنه، مصرف کننده پرداخت میکنه، تولید کننده پرداخت نمیکنه. و این بی‌عدالتیه که کسی مثلا در داخل سرزمین اصلی بره هتلی ارزان بوشان زندگی بکنه، مالیات پرداخت بکنه و بره منطقه آزاد مالیات پرداخت نکنه. این اصلا کمکی به تولید کننده نیست، این کمکی به اون کسیه که داره رفاهش رو تامین میکنه. نکته دوم این که ما مسئله اصلیمون شفافیتی که شما تو این زنجیره از بین داریم میبریم، و وقتی شما این زنجیره شفافیت از بین میبری، محملی میشه برای فرار مالیاتی. متاسفانه
ببینید اینجور نگید، ببین عدالت این به این معنا نیست که ما بگیم همه مناطق همه جا فرض مافیات رو کلا حذف کنیم چون داخل سرزمین اصلی مافیات تعریف شده تا یک جبسلا جریان اقتصادی، یک چرخه اقتصادی شکل بگیره در یک منطقه خاصی با یک هدف منظور خاصی. اگه قرار باشه به همین راحتی یک حکم واحد رو برای همه ما به اصطلاح صادر کنیم، خب این همه سرمایه گذاری که در مناطق آزاد و ویژه انجام شده، اون بخش دولتی نیست. ببینید دولت صرفا در حوزه زیرساخت‌ها اومده هزینه کرده، میلیاردها دلار رو بخش خصوصی آورده اونجا سرمایه‌گذاری کرده، ما داریم راجع اونا تصمیم گیری میکنیم، اونا دارن الان متضرر میشن.
مالیات بر عمل کرد معافن، مالیات از شخص دیگه ربطی به تولید کننده نداره.
ببینید چرا اعتبار تولید، من در خدمت عرض کنم منطقه تولید کننده که در سلفچگان هست، اگر قرار باشه مالیاتش رو پرداخت کنه، یعنی الان باید 9% کالاش رو گرونتر نسبت به تولید کننده چه داخل سرزمین اصلی و چه کسی که مثلا وارد کننده است، یعنی وارد کننده
اگر مالیات درست اجرا بشه فقط مصرف کننده اونو پرداخت میکنه و این مالیات به تولید کننده برگردونده میشه، یعنی اون مجبور نیست کالاش رو گرونتر بفروشه.
ببینید
این ایرادیه که تو اجرای قانون الان
در عمل اینجوری نیست. شما
بله در عمل میکشن روی قیمت کالا، بله اینکه درسته در عمل میکشن روی قیمت کالا، ولی این ولی ما مثلا اون اینه که این رقم نباید حذف بشه به خاطر اینکه شما زیر ساخت و مالیات گیری رو حذف میکنید.
بسیار خوب، ممنونم آیه جعفری.
خب من یک سوال از آقای پیرداد دارم. آقای پیرداد حالا با فرمایشاتی که از شما شنیدیم، حالا با توجه به این ملاحظاتی هم که شما فرمودید، دلیل این همه شرکت‌های سوری 12000 14000 آماری که میاد، شرکت‌های سوری که ثبت میشن دلیلشون چیه پس؟
ببینید یه سری ایرادها در کار به اصطلاح ممکن مثلا ساختارهای رویه‌هایی که در مناطق به اصطلاح منطقه آزاد هست در این مقاطع شکل گرفته باشه. فرض می‌کنید یه زمانی مثلا واردات خودرو رو می‌گفتن خودرو رو به شرکت به اصطلاح به یک شرکت حقوقی شخصیت حقوقی میدن، بسیاری از این شرکتی ثبت کردن شرکت سوری که صرفا اون خودرو رو بتونن وارد کنن.
پس این رو قبول دارید دیگه؟ ما
اجازه بدید من یک مطلبی رو خدمت ترسن ببینید، اما این مبنای نیست که اونا فرار مالیاتی دارن. ببینید توی مشخصا قانونگذار گفته که معافیت مالیاتی به فعالان اقتصادی ساکن در، یعنی مقیم، کلمه مقیم رو مشخصا آوردن، در محدوده منطقه تعلق، یعنی حتما باید شرکت بره اونجا ثبت بشه، دفتر رسمی باید داشته باشه تا بتونه از معافیت مالیاتیش استفاده کنه. یعنی سازمان امور مالیاتی و دیگران نمیپذیرن غیر از این شرکت های سعودی،
یعنی اگر اونجا فعالیت نکنند
اصلا امکان نداره بر اساس
فرمایش های ترکان معافیت هم برخوردار نشن. الان هم که واردات خودرو ممنوع شده دیگه،
بله به تو طبیعی
شرایط اونجا باشن،
بله به این شرایط فعلی بسیاری از این جور به اصطلاح شرکت هایی رو که خیلی مبنای چیز نداشتن اصلا دوچار بحران کرده، به طور طبیعی این شرکت ها.
خب ببینید ما با یک روندی روبرو هستیم که روز به روز اینها دنبال افزایششن، این یک بحث. دوم این که حالا یک مسئله دیگه که ما بهش قائلیم، شاید همچین یک فرار مالیاتی عجیب و غریب و حجمی وجود نداره، اما به این قائلیم که داریم خدشه وارد میکنه به شفافیت، داره راه رو باز میکنه برای فرار مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگتر.
من توضیح بدم،
من یک بحث دیگه ای دارم. حالا آیه پیداد فهمید شاید یه خورده خارج از این بحث باشه، اما یه نکته گفتند که این مصداق حرفشون این بود که ما خیلی خودمون طرفدار شفافیت و دنبال شفافیتیم. آیه پیداد، شما به عنوان یک عضو از خانواده منطقه آزاد لطفاً یک سامانه رو به من معرفی کنید که من بتونم برم اون سامانه رو باز کنم، مقدار واردات، مقدار صادرات، چه نوع وارداتش، نوع صادراتش، درآمدها، خرج کرد و اینها رو من ببینم.
ما الان سامانه جامع گمرکی داریم، سامانه سیفام رو داریم، این سامانه صرف منطقه آزاد نیست، ما
دنبال سامانه منطقه آزادم،
اجازه سیفام، ولی ما این سامانه ببینید همه دستگاه‌های نظارتی بهش وصل هستن، وزارت به اصطلاح سمت بهش وصل است، یعنی گمرک جمهوری اسلامی میتونه ریزترین اطلاعات رو اونجا از راجع مناطق به دست بده.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای ترکان نکته میخواستید بفرمایید؟
اصلا به نظرم چند تا عدد داره اشتباه میشه، باز ما باید احتیاط کنیم این عددا رو همینطوری بدون مبانی نگیم. مثلا میگن 14,000 شرکت سوری ثبت شده، این عدد اشتباهه. اولا شرکت های تو مناطق آزاد ثبت میشن دو مرحله ثبتی دارن. مرحله اول اینه که وقتی شرکت ثبت میشه نمیتونه دفتر بگیره، که اول باید شرکت رو ثبت کنه بعد دفتر ایجاد کنه.
بله.
یه جایی رو درست کردن میاد اونجا میز اجاره میکنه، یعنی تو اون ساختمانی که میگن آقایون فکر میکنن مرکز حقوق بازیه، مرکز حقوق بازی نیست، همه مناطق آزاد جهان یه دفاتری دارن که تو اونجا دسک اجاره میدن، یعنی شرکت که ثبت میشه یه میز اجاره میکنه، دارای آدرس میشه، بعد میتونه بره متکی به اون ثبت شرکت دفتر بگیره، بعد منتقل کنه خودشو به دفتر. چون مثل مرغ و تخمرغه، میگن برای ثبت شرکت باید دفتر داشته باشی، برای خرید دفتر باید ثبت شرکت داشته باشی. اینو اومدن یه راه حل میانه پیدا کردن که ثبت موقت خرید یه میزه، چند ماه هم بیشتر دوام نداره. این یکی. دوم این که سال به سال مناطق آزاد تمام شرکت ها رو پایش میکنن.
بله.
اگر شرکتی گردش مالی نداشته باشه اون شرکت متوقف میشه.
بله.
یعنی شرکتی تداوم حیاتش ادامه داره که گردش مالی سال قبلش رو به گزارشات مناطق آزاد بده و اونها تایید کنن که میتونه دور بعد هم ادامه حیات بده.
بله.
این 14,000 هم اشتباهه. شرکت های فعال و زنده مطرحن، شرکت اگه یک سال متوقف شد دیگه شرکت زنده ای نیست، دوباره باید بیان ثبتش کنن و فرایند ثبتش رو طی کنن.
خیلی متشکرم.
بذار شرکت های زنده ما مبنا هستن، اونهایی که گردش مالی دارن، ترازنامه دارن، بعد اینا اظهارنامه میدن ها.
بله.
یعنی اظهارنامه مالیاتی میدن، ولی نرخ مالیات فعالیت هایی که مشمول معافیت میشه سکر.
خیلی متشکرم آقای ترکان، زنده باشید، براتون از این موفقیت میکنیم، شبتون بخیر.
خدا حافظ.
خدا حافظ. آقای موسوی فرد اگر نکته هست جمع‌بندی خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای ترکان، خب میگم خیلی از این مواردی که میفرمایند خیلی هاش روی کاغذه و ما هم از هم شما مثل ایشون آرزو داریم که این مواردی که میفرمایند
اشکال نداره، ما داوری به عهده مخاطب میذاریم آقای موسوی.
بله. ولی ببینید نکته اینی که هیچ تضمینی وجود ندارن که سامانه ای که منطقه آزاد در موردش داره صحبت میکنه همون سامانه ای باشه که سازمان مالیاتی هم داره ازش استفاده میکنه.
نه.
و سازمان مالیاتی در این مورد شاکیه و از هم شما میتونید ازشون استعلام بکنید که این اتفاق داره رخ میده متاسفانه.
ممنونم آقای موسوی فرد، شبتون بخیر، خیلی متشکرم
ازتون. شب شما
بخیر، خداحافظ. آقای زیادلو،
خب عرض که من
خیلی کوتاه ببخشید،
قبل از اینکه آقای ترکان خدافظی کنن میخواستم این عرض کنم، حالا ایشون خدافظی
کردن، اصلا به جنبندی رسیدیم دیگه.
بله جنبندی میرسیم. من نه گلایه میخواستم بکنم، چون ایشون فرمودن که من به اندازه خودم حرف بزنم،
اشکال نداره.
در حالی که نه، من از شما که مجری محترم این برنامه هستین در هر موردی اجازه میگرفتم،
بله،
و اگه زیادی حرف میزدم شما باید قطع میکردی.
من از شما معذرت میخوام.
نه، این یک نوع مغلطه کاریه که من نمیپسندم.
شما اینقدر کارشناس هستید بله. که من دلم نمیاد صبح شما قطع کنم.
نه، با ریاستی نباید برخورد کرد، با اعضای برنامه.
این اصلا نظری شده بله. شما در مورد معافیت دکتر
خب. اصلا من جای گلای خودم داشتم
بله، و
دوست داشتم که ایشون هم میشنیدن.
زنده باشی ان شاء الله.
احتمالاً شنیدن. حالا برگردیم به همین بحث معافیت ها.
فرصت خیلی
خوبه. من میخوام زاویه معافیت ها رو عوض کنم. ببینید تمام پژوهش‌ها نشون داده که آن چیزی که موجب پیشرفت مناطق آزاد میشه و این نکاتی است که من عرض میکنم
بح.
که چند تاش عرض میکنم: نیروی کار ارزانه یا نیروی کار متخصص
بح.
الان نیروی کار ارزان مثل چین جای خودشو داده در تابع تولید به نیروی کار متخصص
بح.
یعنی کشوری برای اینکه بتونه پیشرفت کنه باید نیروی کار ارزان یا نیروی کار متخصص در اختیار داشته باشه.
بله.
یک، وجود زیرساخت‌هاست. سه، منابع انرژی. سه، چهار، منابع مالی در دسترس و نرخ هزینه سرمایه. و و و و و من میتونم به شدت تسری بدم. هزینه مبادله است. عرض شد که مقررات، تسهیلات و معافیت ها یک رویکرد ضعیفی است در جریان توسعه. ما تمام هم غم خودمون
رو
متوجه معافیت ها کردیم،
در حالی مهم نیست،
متوجه در حالی که اصلا مهم نیست،
یعنی میشه حذفش کرد.
عوامل اساسی رو فراهم نکردیم، بعد انتظار رشد داریم. من میخوام از این زاویه نگاه کنین، به جای اینکه روی معافیت ها قیل و قال بکنیم و فکر کنیم که اگه نباشه کمر مناطق آزاد میشکنه، زیر ساخت هایی که عرض کردم از اون قبیل که عرض کردم
بله.
فراهم بکنیم
بله.
اینا موجب بود که مناطق آزاد انکشاف پیدا نکرده.
خیلی متشکرم.
من این عرض رو
زنده باشید آقای زیادلوی عزیز
بله.
من به خاطر اظهار نظری که آقای ترکان در مورد شما کردم، من از شما معذرت می‌خوام.
خواهش می‌کنم.
جناب جعفری خیلی ممنونم ازتون برای توضیح موفقیت.
سلام، فقط جسارتم اگر اجازه بدید یک نکته رو عرض بکنم.
من
سلامت باشید. من واقعا یک تشکر خیلی ویژه باید از شورای نگهبان و مجمع تشخیص به عنوان چشم‌های بیدار در این انقلاب میتونیم ازشون یاد بکنیم. فعلا جلوی ضرر بیشتر رو گرفتم، ان شاءالله این روند ادامه خواهد داشت. یک نکته دیگه، این سامانه سیفامی که فرمودن برادر بزرگوارمون، همه میتونن الان بهش یک سیفام داتای رو سرچ بکنن. اولا که این سیستمی مخصوص فعالان اقتصادی، یعنی من فرد عادی نمیتونم به اطلاعاتش دسترسی پیدا بکنم، و ما به این قائلیم که یک دانشجو کف جامعه برای اینکه شفاف سازی بشه، برای اینکه جلوی فساد گرفته بشه، باید به راحتی بهش دسترسی پیدا
کنه. من فقط نکته آخر، ببینید من خیلی احترام قائلم برای هم دوستان و مهمان و هم دوستانی که به اصطلاح تلفنی در خدمتشون بودیم، ولی یه نکته رو من کارشناس از منظر یه کارشناس بگم، نه کسی که در مناطق آزاد باشه. ببینید تو مناطق آزاد کشورهایی مثل چین، هند، اندونزی، امارات متحده عربی، ترکیه و امثال هم کشورهایی بودن که در این حوزه موفق بودن و مناطق آزاد و ویژه‌شون شده موتور محرک توسعه‌شون. هر کدوم از اونها ده ها منطقه آزاد و ویژه دارن. اینکه چرا موفق اونها تونستن موفقیت شایان رسن و ما نرسیدیم و الان داریم راجع به اون مسائل بحث میکنیم، یک موضوع کلان هست. اون رو پیدا کنیم، علت اون مشکل چیه.
زنده باشید. جا پیدا ده آقای زیادلو، آقای جعفری و همه شما مردم خوب و نازنین که امشب حجره رو گوش کردید. ارادتمند همه شما راست.